سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قول قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان وای گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکای رجب درست؟ اکای مولا رجب. تو امروز دوره‌ای هست اکای مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یگان نفر برای کار شخصیش یگان چیز چوب کردنی است اجازت میپرسد که من 4 ورق چوب کردنی هستم زید نیستم. ما میگیم نه یگان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش گو میبینه چند ورق دیگر میبره میمونه میگن که من دین از مول کارخانه استفاده کردم همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همچیز ما رو بقاعد میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی‌ها و همه این چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و درباره این چیزها من باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که درباره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب‌های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب‌های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلان‌ترین بانک‌های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلی دچارش، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخواه صحه، نه تنها صحه بانکی و دلخواه دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا صاحب بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشد و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم، که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند، به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که چه خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردمی تاجه خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که چون عمر
درست است، در اساسش چه خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در جوی از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در جوی
یک تو هست، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفران راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرض الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخواندند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها وابسته به با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بمانند همین تا اندازه پس کردن اندازها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود انداز.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ به غیر از موتت انتخاب کادر، یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن؟ این روزا وضعشون بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دیهیم
یا
گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص جوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الیف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
عیناً.
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله.
فایض ها در
منظور مواد برمی داریم بر فایض لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک می کند و همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود همیشه در تگی همون میز پد پرلافکا گفته یک چیزی بجای بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بعد کامیون ها وگان ها در ایستگاه های راه آهنی ترکمنستان بیش از 100 وگان باربری تاجیکستان درماند. تفسیه راهبری آژانسی هوانوردی به شرکت ها، نرخ را پایان برید وگرنه مشتری ها را از دست می دهید.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنوید.
تاجیکستان هنوز به خلاصه نرسیده است که آیا شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا، یک سازمان زیر نفوذ روسیه بشود یا نه. سراج‌الدین مهردین، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، روز 12 فوریه در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت این مسئله را همه جانبه می آموزند و از کارشناسان نیز تا به حال مشورتی مشخص نگرفتند. روسیه بارها به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در اتحاد اقتصادی اوراسیا بر رویش باز است. در این سازمان اقتصادی بجز از روسیه، بلاروس و قرقیزستان و قزاقستان و ارمنستان هم شاملند. سراج‌الدین مهردین میگوید با همه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا همکاری خوب دارند و از جانب دیگر تاجیکستان با کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا بجز از قرقیزستان مرز ندارد و بیش از 90% مال از طریق ازبکستان دسترس میشود. آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا میگوید در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده میشود. با توجه به این، مهاجران کاری مشتاق هرچه زودتر به اتحاد اقتصادی اوراسیا شامل شدن تاجیکستان هستند. آنها باور دارند که عضویت تاجیکستان در این سازمان زیر نفوذ روسیه شرایط کاری آنها را در این کشور بهتر خواهد کرد. ولی در گذشته بعضی از مقامات در تاجیکستان گفته بودند که شرایط عضویت در سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا بازگوی منفعت های کشور نیست. جف بیزوس، مالک شرکت آمازون، گفت که وی مورد قلابی و شانتاژ نشریه نشنال انکوایر قرار گرفته است. با گفته بیزوس، نشریه تهدید کرده است اگر میلیاردر از ادامه تحقیقات درباره پیدا کردن عکس های خصوصی و مکالمه الکترونی بیزوس دست نکشد، عکس های اوریان اوران نشر خواهد کرد. بیزوس نامه های الکترونی نشریه نشنال انکوایر را همگانی کرد که از وی طلب می شود از ادامه تحقیقات دست کشد. بیزوس که بیشتر از 130 میلیارد دلار ثروت دارد، با کرا کردن ددکتیو خصوصی می خواهد دقیق کند که چگونه عکس های عشق‌ورزی و با معشوقش به دست نشریه رسیده است. چند پیش نشریه نشنال انکوایر مقاله را درباره رابطه های غیر نکاحی بیزوس نشر کرد. یک روز پیش از نشر مقاله، بیزوس خبر داد که از همسرش جدا می شود. با گفته مالک آمازون، خبری شروع تحقیق راهبری نشریه دیوید پکر را به خشم آورد. پکر با تیم پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رابطه های زیج دارد. بیزوس همچنین افسود انعکاس قتل روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقجی از روی نشریه واشنگتن پست نیز ممکن است پکر را به خشم آورده باشد. نشریه واشنگتن پست به بیزوس تعلق دارد. و شرکت سامانیر اعلان کرد که از روز 3 مارس امسال به فرودگاه نو استانبول پرواز انجام خواهد داد. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماه دیگر پوره به کار آغاز میکند و فرودگاه آتاتورک بسته میشود. به گفته مسئولان شرکت، سامانیر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز میکند. پروازهای روزهای سه شنبه و جمعه و یک شنبه اجرا میشوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خط سیر براه مانده است. ماهی گذشته هواپیماهای تاجیکیر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز ماندند و بعضی از پروازهای این شرکت را سامان ایر انجام می‌دهد.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در ایستگاه های راه آهن ترکمنستان بیش از 108 وگان حامل مال و کالاهای تاجیکستان درمانده است. داخل این وگان ها مال و محصولات گوناگون نیاز تاجیکستان از جمله روغن پخته، قیام شیر، مواد سوزشواری و سنگ مرمر و اشیای خام ضروری شرکت تلکا بوده است. در یک سند که دسترس رادیوی آزادی شد گفته می شود به حالت 8 فوریه در اسکوهی ترکمنباشی، سرخس، ترکمن آباد، تالی مرجان، کلیف 108 وگانی باربر تاجیکستان در مانده است. در اداره راه آهن تاجیکستان روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند تا به حال از همتایان ترکمن خود در مورد چون و چرای این راه بندان پاسخ مشخصی نگرفتند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در رابطه با درماندن وگان‌های تاجیکستان در ترکمنستان گفت:
آیدی ترکمنستان، من امیر گفتنی هستم که ما با ترکمنستان همچنین با تمام کشورهای منطقه همکاری خوب داریم در همه مسائل‌ها، هم در مسائل سیاسی، هم در مسائل اقتصادی و اجتماعی. لیکن اون چیزی که مثال روزهای اخیر کمی مشکلاتی برای گذراندن ماشین‌های بارکشی تاجیکستان در حدود این کشور روی داده است، ما متاسفانه تا حال از جانب ترکمنستان یکان شرحی نگرفتیم، گرچنده که ما در سطح های گوناگون البته ما این را خواهش کردیم. لیکن همین را ما گفتنی هستیم که البته این چنین مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد.
زمینن تنها قطاره های تاجیکستان نیست که در ترکمنستان درمانده است، بلکه ماشین های بارکشی تاجیکستان نیز اجازه عبور از قلمرو ترکمنستان را ندارند. مقامات ترکمن از روز 4 فوریه به این طرف اجازه ندادند که ماشین های باربر تاجیکستان به قلمرو این کشور وارد شود. جانبی تاجیکستان میگوید که تا هنوز هیچ پاسخی رسمی از مقامات ترکمنستان دریافت نکردند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات اشقابات اخیرا به ماشین های باربر که از کشورهای دیگر از جمله ترکیه به تاجیکستان بار می آورند اجازه عبور از مرز خود را داده است، ولی با گذشت حدود 10 روز و با وجود تلاش های مقامات تاجیک، جانبی ترکمنستان سبب و عامل های بستن مرز بر روی ماشین های باربر تاجیک را شرح نداده است. از سفارتخانه تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند که مقامات ترکمنستان وضعیت به عمل آمده را تا حال رسما شرح ندادند و بدون آگاهی رسمی عبور ماشین های تاجیکستان را بستند. نمایندگان سفارت تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند برانندگانی که در نیمه راه ماندند در تماس می باشند و به آنها وضع را شرح دادند. به گفته این نماینده سفارت از طرف فراب ازبکستان حدود 8 ماشین در ماندند، ولی دقیق نمی دانند که در ایران چند ماشین باربر تاجیکستان بند ماندند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان می گوید صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الترناتیوی دیگر استفاده کنند.
این یکی با گیرات خطی و این خطی می توانند گیرات خطی بیایند.
بله.
با واسطه افغانستان هیرات خطی کسی که اگر آورد میکنند راهی دویم این با حدود آذربایجان بعد رفتن از پورت باکو با پورت اکتاو قزاقستان و به تریتوری ازبکستان آمدند.
اما با گفته صاحب کارا این دو مسیر برای بارکشانی طولانی می باشد و خراجات آن زیاد است. بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شرح رسمی گذشتنی ماشین های بارکشی تاجیکستان را از قلمروش منع میکند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شود. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمیدانند سبب های راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان. این راهبندی مقامات ترکمن در راهی ماشین های بارکش تاجیکستان بیشتر از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشقابات هیچ شرح واضح درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش نداد. آخر ماه آگوست و اولی سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساسا مال و محصولات را از ترکیه ایران می آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می آیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس می شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب می روند، ولی حجم تجارتشان ناچیز است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشورت دادند که نرخ بلیت پروازها را به روسیه پایین بیارند، وگرنه مسافران از دست خواهند رفت. نرخ بلیت هواپیماها در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقادی مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمتی بلیت ها اساساً در موسمی بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت وجود چند فرودگاه بین المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرغیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیت به روسیه چاره اندیشند. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمت بلیت ها اساسا در موسم بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
از آنی که در یک فرصت معین با یک درآمد نسبتا زیادتر فعالیت کردن، مسافران از دیگر فرودگاه استفاده می برند، به همین خلاصه آمده در سیاست تریفی این معین کننده نرخ چیپته ها ما مسئله گذاری کردیم و پس از این اگر شما بینید 2400 به سمت تنها به سمت دوشنبه مسکو اگر بینیم فروش چیپته هست.
سبحانزاده افزود شرایط نوی اقتصادی آنها را وادار میکند که برای هر یک مسافر تلاش کنند، اگر نه همه مسافران را از دست خواهند داد. او گفت تا چند روز دیگر موسم بهاری سفر مهاجران تاجیک به روسیه آغاز می شود و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را ضرور است برای آنها شرایط بهتر و نرخ مناسب پیشنهاد کنند. در همین حال بعضی از ساکنان تاجیکستان می گویند حتی ارزش بلیت با 2600 سومانی معادل $260 آمریکایی برای آنها گران است. یکی از همصحبتان ما در دوشنبه گفت برای سفر به مسکو با قیمت 2000 سومانی بلیت یافت، اما در کیسه‌اش این مقدار پول نداشت و گفت ممکن است توسط قطار یا اتوبوس برود یا شاید از بانک قرض بگیرد و بعدی کار کردن از روسیه به آن می فرستد. ابراهیم جابیرو سابقه دار عرصه هوانوردی تاجیکستان و سابق رهبر ریاست اویاسیون گرجدنی تاجیکستان 11 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با یک دستور پایین آوردن نرخ بلیت ها غیر ممکن است. وی گفت
اگر نرخ سوداوری ایمو نسبت قزاقستان قیمت باشه نسبت ازبکستان قیمت باشه، اگر نرخ سوداوری این با بالانس شوی نرخ بلیط وارد میرسونه بوس نرخ خدمات رسانی فرودگاهی را بدن وکو، اما این مورد در مضمون حساب کرده بعد میگه گفتم ممکنه که امکان پذیر هست یا نه، ما به فکر ما ممکنه امکان پذیر است. این بعد از طرف این مقامات ماموریت رئیس گرجدنی باید این یک نظرات از بالا یعنی نخبگذاری باید باشه. این سیاست است.
برخی از صاحب نظران میگویند که قبلا شرکت های هوایی در مورد بالا رفتن قیمت بلیت دلیل پیش می آوردند که نرخ سوزشواری افزایش یافته است، اما با گفته پیرو چهارشنبه تحلیلگر اقتصادی نشریه آسیا پلاس همکنون روشن شد که این همه از افسانه بیش نبوده است. قبلا آژانس آمار تاجیکستان گفته بود که سال گذشته ارزش بلیت یا خدمات شرکت های هواپیمایی کشور بیش از 23% گران شده است. مقامات میگویند از یک سو نرخ سوزشواری و از طرف دیگر نرخ گرانی تعمیر هواپیما در خارج به ارزش بلیط تاثیر میگذارد.
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شب، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا